أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از 58 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در فاصله بین بخش دوم و آغاز این قسمت، من گفتگویی داشتم با دخترم و عرض کردم که خب خوبه که من این مطلب رو در گروه هم در بخش بعد برای بزرگواران به عنوان یک خاطره یا یک تجربه عرض کنم. البته حقیقتاً هیچ کدامش واقعا داشته‌ای برای بنده نیست و هرچه هست لطف خداست، و اگر هم جایی دستگیری از ما کرده اند انشالله عاقبتمون به خیر بشه. خیلی ها خیلی مسیرها رو جلوتر بودند و نهایتا عاقبت به خیر نشدند. به دخترم عرض کردم که یکی از عللی که من این خاطره رو بیان کردم و یا خاطراتی مشابه این رو یه وقتایی بیان میکنم اینه که بعضی از افراد گمان میکنند اگر در جلسه شرکت کردیم، حالا بنده که مکلا هستم، روحانی نیستم و در اون سطح و رتبه های معنوی هم که قرار ندارم، ولی یه وقتی تذکری میدم و واقعا نیت همین است که یک جوان یا یک نوجوان یا یک مادر یک جوان یا نوجوان یا پدر یک جوان یا نوجوان این بحث رو میشنوه، گمان نکند که خب حالا این مثلا سرش رو کتاب و دفتر بوده، حالا الان داره به ما میگه که اگر موقعیتی پیش آمد که شما احتمال خطا یا گناه می دادید مثلا پرهیز کنید و نگران باشید که این موقعیت ها می تواند گاهی کوچکترین لغزشی در اونها رو اعتقادات شما اثر بگذاره. خودش مثلا کتاب دستش بوده، میرفته میومده، فرض کنیم قبای بلند مثلا تنش بوده، اصلا کسی در این راستا. یک خاطره دیگری رو هم عرض میکنم، باز اینا تجربه است ولی میخوام بگم که یعنی خدا اگر لطف بکنه گاهی یه همچین خاطراتی برای افراد پیش بیاد، به هر حال نوعی تلاشه برای بندگی خداست. حالا ما از خدا توقعی نداریم ولی همیشه چشممون به لطف او بوده است و هست. ما روز اولی که رفتیم دانشگاه، همین دانشگاه در همون ترم اول و من انتخاب اولم برای ورود به دانشگاه روانشناسی بالینی بود و همون رو هم الحمدلله به لطف صاحب الزمان قبول شدم و رفتم. همون روز نخستی که ما رفتیم، دم در کلاس من دیدم یه دو سه تا آقا وایسادن و مثلا تو نمیرن. اومدم گفتم مثلا این فلان کلاسه؟ گفتن بله. گفتم چرا شما داخل تشریف نمیبرین؟ گفتن که آخه نمیتونیم و نمیشه و اینا. من نگاه کردم دیدم تو مملو و از خانوم هاست، منتها خانوم ها به حساب این که فکر کردن زود آمده اند، همشون به اصطلاح نیمی از کلاس نشستن، نیمی از کلاس خالیه. کسی نمیدونست چند نفر آقا تو کلاسن، چند نفر خانوم. من گفتم حالا اب نداره، میریم تو میشینیم، بالاخره بقیه آقایون هم میان. ما رفتیم نشستیمون نیمه خالی کلاس و معلم استاد اون جلسه آمد و یه چند روز که گذشت معلوم شد که نه، کسی به این لیست اضافه نمیشه. مثلا 7 تا 8 تا آقان، بقیه هم همه خانوم. به تدریج خانوم ها جلوی کلاس رو گرفتند، آقایون هم حالا از هر نظری انتخاب کردند یا انتخاب نکردند، شدن ردیف آخری کلاس. حالا ما دانشجوی ترم اول، مثلا ماه اول پشت کنکوری هم نبودم که بگم حالا یه چند سالم گذشته بوده، تازه جوون بود. گفتم چیکار کنم؟ اینجوری که نمیشه، همش ما باید این انتها بشینیم. و خب خانومام به شکلهای مختلفی با اینکه دانشگاه دولتی بود، بالاخره هنرنمایی هایی برای خودشون داشت. یه روز من هنوز استاد نیامده بود، فکر کنم کسی هم کلاس خارج نشده بود، مثلا بین دو کلاس فاصله کم، تو همون مثلا یکی دو هفته اول بگم، نهایتا در ماه اول، حالا دقیقش رو یادم نیست ولی تو بعضی خاطراتم شاید نشته باشه، رفتم جلوی کلاس وایستادم، گفتم ببخشید. خانوما یه لحظه توجه کنن به عرض من، حالا اینا مثلا دنگ بچه اومده اونجا وایستاده چی میخواد بگه. گفتم که درسته که آقایون تعدادشون تو کلاس کمه و اکثرشون هم تمایل دارن که انتهای کلاس بشینن، ولی یک ردیف صندلی جلوی کلاس لطفاً همیشه خالی باشه، من میام جلوی کلاس میشینم. یکی از اینهایی که یه خوردم مثلا میخواست با نمکی بکنه، یهو بلند برگشت گفتش که خب برو بشین. گفتم من میشینم، منتظر اجازه کسی نیستم، ولی خواستم اعلام کنم این ردیف، نشون دادم اون ردیفی که جلوی میز استاده بودم، این ردیف خالی باشه. همون موقعم رفتم وسایلم آوردم اونجا نشستم. حالا اوناییتون که دانشجو باشید میدونید دیگه، مثلا آدم اینجوری تک اون جلو تو دید استاد، بعدم استادایی که نگاه میکنم اینا در تقریبا همه کلاس ها مثلا آقایون اون ته نشستم، اونا که خانم ها بیشترن، حالا ما یه نفر یه الف بچه اون جلو نشستیم، جایی عقب بیفتیم جزوه نمیتونیم از کسی بپرسیم، نمیتونیم برگردیم. یه چند بارم اینا شیطنت کردن اومدن رو اون ردیف نشستن، ولی دیدن نه این خلاصه آدم پرروتر از این حرف هاست. و خدا لطف کرد، عنایت کرد و من توانستم به عنایت صاحب زمان اون برهه و اون زمانی رو که ساعتها خدای نکرده نعوذ بالله هی باید به رؤیت خانوم ها می نشستیم از عقب کلاس، رفتم جلو نشستم. خیلی هم مورد مخاطب استادا قرار می گرفتم، حالا بعضی ها به اذیت، بعضی ها به مزاح، بعضی ها از این که خوششون آمده بود مثلا یه نفری اینجوری عمل میکنه. عرضم چی بود؟ عرضم این بود، گفتم حالا اینجا برای بچه های خودم هم همین رو تعریف کردم. بالاخره اگر آدم بخواد به لطف خدا، که اینا واقعا لطف خدا هست، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا لا اکثر منها ولا اقل، آدم بخواد زمینه‌های معصیت و گناه رو کنترل کنه، تا نه تنها این گونه در اعضا و جوارحش به معصیت نیفته، بلکه قلبش هم آلودگی بر آلودگی نیفزاید، بالاخره باید یه جاهایی یه کارایی بکنه، یه تلاشایی بکنه، یه خودداریایی بکنه، گاهی باید ابراز مثلا بیزاری بکنه از یه موقعیتهایی، گاهی باید علنا اعلام نظر بکنه. بالاخره خیلی هم آدم مثلا همینجوری بره جلو خدای خودت همه چیزو برای ما درست کن، بله این استثناست، خدا ممکن است لطف کنه برای شما، دختر شما، پسر شما، همه شرایطو درست کنه تا سن 90 سالگی هم بی معصیت و بی گناه انشاءالله بره جلو و بعدش هم جزو اصحاب حجت خدا باشه و آخرش هم بهشتی باشه، بله این ممکنه. ولی دختر من باید بداند که اگر اینجا می نشیند یا پسر من می نشیند، دو تا حدیث می خوانیم، سه تا تذکر می دهیم در عرصه زندگی، باید برای تحقق این روایات، برای تحقق این تذکرات همتم بکنیم. بالاخره گاهی به یه تعبیری باید برای پایدار ماندن در حقیقت دین خدا آدم پررویی هم بکنه، گاهی باید عواطفش رو هم مدیریت بکنه، کنترل بکنه تا بتواند از این همه گرفتاری ها جان سالم به در ببره. حالا فکر نکنید بنده کمترین مثلا الان اگه دو تا داستان برای شما تعریف کردم یه چیزی از آب در اومده، نه من گرفتارم، خیلی گرفتارم، ولی به هر حال این دو خاطره رو در اون تذکری که داشتم خدمت بزرگواران عرض کردم، با این امید که انشالله برای همشون مفید باشه و اگر برای خودتون هم انشالله مطلب مفید بود. می توانید برای فرزندانتون هم بیان کنید.
خب برویم سراغ نکته بعدی.
می شود نکته 96. عنوان نکته 96 هم زیارت امام حسین علیه السلام حقی است واجب. ببینید یک مطلبی هست که امام حسین علیه السلام بر هر مسلمان و مؤمنی حق زیارت دارند، یعنی موظفند که افراد این حق حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو به جا بیاورند. پایه سخنمون روایات اهل بیت علیهم السلام است. من دو تا روایت در این زمینه برای شما بخوانم. اول ترجمه اش رو عرض میکنم، بعد متن روایت رو میخوانم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفرمایند هرگاه یک نفر از شما تمام عمر خیش را حج به جای آورد ولی به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام نرود، بی تردید یکی از حقوق خدا و رسول خدا را ترک کرده است، چون حق امام حسین علیه السلام فریضه ایست که بر همه مسلمانان واجب است. ان عبدالرحمن ابن کثیر مولا ابی جعفر علیه السلام ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال لو ان احدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين ابن علی علیهم السلام لکان تارکن حقا من حقوق الله و حقوق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لان حق الحسین علیه السلام فریضه من الله واجبه علی کل مسلم. این که من در طرح مسئله گفتم مسلمان و مؤمن، چون در روایت دیگر کلمه مؤمن به کار رفته، چه بسا بشود گفت خب اونجا منظور از مسلمان مؤمنین هستند، می شودم احتمال داد حضرت میخوان بفرمایند زیارت امام حسین بر هر کسی که خدا و رسولش را پذیرفته حق واجب است. روایت دیگر از ابی جعفر علیه السلام، روایت اول کامل الزیارات باب 43، روایت دوم کامل الزیارات باب 61، هر دو در کتاب مزار مرحوم شیخ مفیدم هست. حضرت می‌فرمایند مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام، شیعیان ما رو به زیارت قبر امام حسین امر کنید. فان اتیانه یزید فی الرزق، چون زیارت اون حضرت موجب زیادی رزقشون میشه، و یمد فی العمر، و عمرشون رو طولانی و یدفع مدافع السوء، ضرر و زیانها رو دفع می نماید. و اتیانه مفترض علی کل مؤمن یقر للحسین بالامامه من الله، واجب است رفتن به زیارت امام حسین بر هر شخص مسلمان با ایمان که به امامت اون حضرت معتقد است. هر کی معتقده که امام حسین علیه السلام از سمت خدای متعال جایگاه امامت دارد و مؤمن است، واجب برش زیارت قبر سید الشهدا سلام الله. ما با این تعبیر یک روایت دیگری رو هم خدمتتون عرض میکنیم که پاسخ دهنده به این سوال باشه که آیا این فرمایشات حضرت مختص آقایونه یا نه؟ گرچه ظاهر نشون میده هر مسلمانی، هر مؤمنی، ولی روایت در کامل الزیارات باب 43 وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 437، روایتی است که تصریح شده در این زمینه فرقی بین زن و مرد نیست. ان ام سعید الاحمسیه، راوی یک خانومه. ان ابی عبدالله علیه السلام قالت قال لي يا ام سعيد، تزورين قبر الحسين عليه السلام؟ ام سعید، آیا به زیارت قبر مولا سید الشهدا سلام الله علیه می روی؟ قلت نعم. فقال لي زوريه، حضرت فرمودن به تعبیری آفرین، درود بر تو، او را زیارت کن. فَإِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، هم بر زنان هم بر مردان به صراحت روایت زیارت امام حسین علیه السلام واجب است، حق خدا و رسول است بر مسلمان ها و امری است که واجب است بر هر مؤمنی که اعتقاد به امامت سید الشهدا سلام الله علیه. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. قربون امام حسین برم. انشالله در جمع ما کسی نباشد که مشرف زیارت امام حسین نشده تا الان. اما اگر هست، همه ما دعا میکنیم خدا زیارت امام حسین علیه السلام را به زودی زود در اولین زمان ممکن نصیب او بگردد. اگر از همسران و بچه ها و عزیزان ما کسانی توفیق این تشرف رو تا حالا پیدا نکردند، محبت امام حسین تو دلشون هست، بغض نسبت به دشمنان بی بی زهران در دلشون هست، دعا میکنیم خدا اونها رو هم در اولین فرصت زیارت سید الشهدا نصیبشون کنه. بقیه جمع هم که مشرف شدن، چه یک مرتبه چه بیشتر، دعا میکنیم انشالله چه اونایی که خودشون مشرف نشدن، چه اونایی که همسران و خانوادهشون مشرف نشدن، هر کدومشون هر زمان مشرف شدن نگاه کنن ببینن ماها هممون اونجایی. اللهم آمین یا رب العالمین. ممکنه حالا ما اونجا همدیگر نشناسیم، خب الان جلسات حضوری نیست که شما همدیگر بشناسیم، ولی بالاخره هممون اونجا باشیم دیگه، هممون باشیم. قربان امام حسین. خب راجع به نکات مطرح شده در جلسه امروز سوالی ابهامی هست بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آش خانم خاتمی، سلامت باشید. راجع به
لند که شما فهمید نیت کنید به اثر به امام زمان علیه السلام و هدیه بدیم، ما زیاد ختم این چیزا میدیم، ولی مثلا همینجوری ختم میذاریم با این اوقات نیت یادمون میره یا چی اینا اثرش کمه چی جوری؟
نه اشکالی نداره، شما اون لعنی که میکنید یا اون ختمهایی که برقرار میکنید بالاخره به میزان توجه و معرفتتون بهرتون از اون بیشتر میشه، ولی فراموش کنه آدم حواسش نباشه، یه وقت اون توجه لازم هم نداشته باشه بی بهره نیست. ولی شما وقتی وضو گرفتید، رو به قبله نشستید، زمان خاص و مناسبی رو انتخاب کردید، نیت هم میکنید به نیابت از امام زمان، تسبیح تربت هم دستتون میگیرید شروع میکنید، خب اینجا آدم بهرش بیشتره تا اینکه مثلا حالا داره ظرفم میشوره، زبانش هم کار میکنه، دلش هم گاهی متوجه، گاهی هم وسطش داره جواب مثلا بچه ها هم میده، بی بهره نمیمانید. یعنی عرض منو چون شما الحمدلله منظمم تشریف دارید تو جلسه، معمولا اینو در مواقع دیگه هم شنیدید که من میگم گاهی اوقات آدم به وسوسه شیطان یا به تردیدهای بی خودی از یه فیضی محروم میشه برای اینکه اینو در بهترین شرایط انجام بده یا مثلا در بهترین موقعیت. نه، اون بهترین موقعیت خیلی خوب اگه پیش آمد انجام بده، ولی حالا الانم بهترین موقعیت نیست، حالا وضو هم ندارم، اصلا خستم هستم، رو مبل دراز کشیدم، ممکنه وسطش هم خوابم ببره، من الان 5 تا لعنه بر هرمله بفرستم خوابم ببره بهتره یا همینجوری خوابم ببره؟ خواهم 5 تارم بگم و بخوابم. هر دفعهم لازم نیست آدم نیت از صفر بکنه. که ما الان راجع به آیت الکرسی تا جایی که یادم هست، سوره مبارکه حمد، سوره مبارکه قل هو الله، سوره مبارکه قدر، سوره مبارکه کوثر قبلا با هم یه نیتایی کردیم، یه قرارایی گذاشتیم. شما هم با خودتون میتوانی یا با دوستانتون لعنهای این هفته رو، حالا هر کدوم دستتون رسید، ار هرمله باشه، عمر سعد باشه، ابن زیاد باشه، بعضی ها رو اسمشون یادتون میره، میگید اونهایی که سنگ آوردن زدن، اونهایی که اینجوری کردن، اونهایی که اینجوری کردن، همه لعنهای این هفته به نیابت از امام زمان سلام الله علیه هدیه میشود به مثلا وجود مقدس مادر حضرت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، همه لعنای هفته بعد به این صورت. حالا هر جاش توجه بود بهره بیشتره، کیلویی حساب نمی کنیم، خدا رحمتش واسعه است، اما خب آدم هر چقدر با توجه و با دقت باشه و اسباب فراهم باشه خب بهرش بیشتر. الهیان سلامت باش. دیگه بزرگواران دیگر ببینید اگر کسی از شما پرسید، به قول شما مثلا یه جوانی، یک میان سالی، هر کی پرسید گفت چه فهم کنم، من میخوام اینجوری بگم، شما بگید عزیزم تو لعن کن، هر جوری لعن دوست داری بکن، هر جوری دوست داری لعن کن، دوست داری بگی اللهم لن عایشه بگو اللهم لن عایشه، دوست داری بگی اللهم لن عمر بگو اللهم لن عمر، مهم لعنته. این یه پاسخ برای اینکه افراد رو وارد بحث بی خودی نکن. حالا آقا فرقش دقیقا اینه، بعد اون بگه نه من قانع نشدم، بعد بگیم اصلا به جایی که الان بحث کنیم بیا هر جوری تو دوست داری با هم لعن میکنیم. خب این یه جواب برای اینکه کارو معطل نکنیم، 5 تا لعن عقب نیفتیم. جواب دومش اینه که در حدیث قدسی زیارت عاشورا ما از خدای متعال سوال میپرسیم، میگه خدایا یه جا میگه اللهم لن اول ظالم، یه جا میفرمایی اللهم لن یزید خامسا، یه جا میگه اللهم لن بنی امیه قاطبه، یه جا میگه اللهم لنهم جمیعا، کلی میفرمایی. خدایا در این چه فرقی میکنه؟ حتما یه فرقی میکنه در بخش سلام که من گاهی میگم بگو السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، گاهی اوقات میگم بگو السلام علیک یا امین الله فی ارضه. حتما یه فرقی میکنه که من میگم امروز زیارت 4 امام معصوم است، امروز زیارت 1 امام معصوم است. خدای نمیشه هر روز زیارت همه ائمه معصومین باشه، خب میشه. خدای نمیشه به جای مثلا زیارت جامعه همون زیارتای تک تک و مخاطب و یکی یکی رو بخونیم، چرا میشه؟ میشه به جای اون زیارتی که مخاطب دو معصومند و جدا جدا مثلا هر کدوم هم معصومین رو برای خودشون زیارتای جداشون رو بخونیم، بله میشه، ولی ورودش به معنای تفاوته. اما اینکه من اون تفاوت چقدر بفهمم و چقدر درک بکنم حرف دیگری. من میگم من درکشو نمیفهمم، فضلشو میفهمم، لطف خدا رو میفهمم، اینکه ممکن است در یه جایی روایت خاصی داشته باشیم که مثلا اینگونه اگر این فر را لعن کنید این برکات شامل حالتون بشه، اینم میفهمم، ولی در مجموع من میگم وقتی در بیان خدا و معصومین این تفاوت قرار داده شده یعنی یه فرقی میکنه. پس نیکوست که آدم از همه این برکات بهره ببره. شواهدش هم شواهد رواییه، هم در سلام نسبت به اهل بیت، هم در لعن نسبت به دشمنان اهل بیت. خانم فرجی شما صلاح میدونین مطلبی راجبه مباحث این جلسه بفرمایین، یه جمله‌ای بگین تکمیل کنین، یه ایرادی رو رفع کنین، فکر کنم راه شما هم دوره در اتصال، لااقل با کلامتون راه نزدیک بشه کن.
عزیزم خیلی من نمیدونم صدا دارم.
بله الان صدا هست، بفرمایید. سلام علیکم.
خیلی ممنون بزرگواری شما و همگی دوستان. من واقعا نمیدونم چطوری خدمتتون هست کنم، اصلا چطوری به این درسته باعث بودم و چطوری به دل میشینید. من این حدیث هایی که شما میفرمایید، این مسئله لعنی که این مسئله که واقعا شما فرمودین، از این راه دور فقط میتونم دعا کنم باشم، فقط دعا گوی همگی هستم.
سلامت باش.
خیلی شیرینه استاد، خیلی شیرینه.
الحمدلله.
یعنی شیرینه یعنی به دل می نشینه. بعد از این همه کتاب خوندن ها من البته بسیار داشتم، ولی در اصل من ممنونتون هستم، خیلی ممنون از محبت.
اصلاح نمی فرمایید جایی رو، تکمیل بفرمایید.
استغفرالله این حرفا نیست، من خیلی شاگردی هستم خدمت شما و من مطالب خیلی زیبا الحمدلله در نماز ها در اون خوندن ها در این این حدیث هایی که واقعا نامه مثلا اون حدیث هایی که دیدم در هم من در جلسه سه‌شنبه های شما هستم، در خدمت شما هستم هم پنج‌شنبه ها و خیلی استفاده
بود. الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله.
خیلی ممنون از ابراز محبتتون. بزرگواران اگر فرمایشی دارن در خدمتیم، اگر نه دعای پایانی را بخوانم. ناظمان محترم تذکری مطلبی اگر هست بفرمایید. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام بقصد براءة از دشمنان أهل بيت وبنية زيارة حضرت سيد الشهداء سلام الله عليه. این بخش از زیارت عاشورا رو با هم میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بزرگواران زحمت بکشن، حالا به عنوان تکلیف بگم، به عنوان توفیق بگم، این لیست کسانی که لعن میخواهند بکنند رو هم در کتاب شریف اسرار آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و آله میتوانند بیابند، هم در کتاب بلندترین داستان غدیر که پیش از این دو کتاب رو معرفی کرده ایم و این لیستشون رو کاملتر کنند و انشالله بهرمند از اعلام بیزاری زبانی و البته قلبی بیشتر نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام تکمیل بفرمایند. عرض دوم این که انشاءالله با توجه به اینکه چند جلسه است نشده است وارد بحث زیارت بشویم که در حاشیه نکات مربوط به سید الشهدا عرض می‌کردیم. من سعی می‌کنم که انشالله جلسه بعد رو به طور کامل به بخش‌هایی از زیارت شریف امین الله بپردازیم، چون تا با اون مقدماتی که داشتیم رسیدیم به ابتدای در واقع زیارت شریف امین الله، منتها دیگه هی به مناسبت‌های مختلفی که بود و ایام محرم بود دیگه توفیق بیان اون بحث رو نداشتیم، توفیقاتمون جور دیگری بود. حالا اگرم فرصت شد که خب نکاتی راجع به سید الشهدا سلام الله علیه عرض میکنم. مطلبی هم که روز سه‌شنبه عرض کردم در این گروه هم یادآوری میکنم. یکی از بزرگواران همراهمون سرکار خانم بنوره از دزفول پذیرفتند این لطف رو و این پیشنهاد رو قبول کردند که انشالله گروهی رو در اسکایپ راه اندازی کنند که افراد با استفاده از کتاب ارزشمند اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هفته ای 10 صفحه از این کتاب بخوانند. در یک ساعت مشخصی در اون گروه متصل بشند، اگر سوال و ابهامی بود مطرح کنند، یا اگر توضیحی لازم بود یا اگر دوست داشتن تمایل داشتن با بیان خلاصه ای از آنچه که خواندن بر بحث مسلط تر بشند، این همخوانی کتاب ارزشمند از سال آل محمد محقق بشه. تا جایی که من مطلع شدم، خب تعدادی از دوستان ایشون که از دسپول متصل می شوند این کتاب رو دارن، عده دیگری از بزرگواران هم الحمدلله یا تهیه کردن یا هدیه گرفتن. به هر حال این کتاب را چه داشته باشند چه بخواهند بخرند و تهیه بکنند، یه همچین برنامه‌ای براش قرار داده شده. شماره سرکار خانم بنوره توی گروه هست، خودشون هم میتونن اعلام بفرماین. عضو اون گروه بشوید، 5 نفر یا 10 نفر یا 50 نفر دوستانتون، دخترتون، پسرتون، یه کتاب میخوام با همدیگه بخونیم هفته 10 صفحه. خیلی هم پیچیده نیست، خیلی هم روانه، یعنی مطالبش خیلی روانه و خیلی شیرین نوشته شده است که انشالله این کتاب هم با برکاتی که دارد انشالله موجب نور علم در قلوب ما و استحکام بیشتر تمسک و توسل ما به وجود مقدس مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه بشود. و خود این کتاب داستان نوشته شدنش، ماندگاریش، چگونه نوشته شده، چگونه حفظ شده، چگونه به محضر ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین عرضه شده، خود این در مقدمه کتاب صفحات متعددی رو به خودش اختصاص داده که اصلا اون خودش خواندنیه. یعنی کسی اونو بخونه دوست داره که چند جا فقط اون ماجرا رو تعریف کنه. این را هم گفتم یادآوری بکنم که انشالله بزرگواران با سرکار خانم بنوره همراهی بفرمایند. دعا هم کردیم، گفتیم انشالله برکات این خواندن این کتاب شریف به روح همه کسانی که در این برنامه مشارکت میکنند برسد و همچنین فرزند نوجوان سرکار خانم بنوره که به رحمت خدا رفتن در چند سال گذشته، ایشون هم فیض کثیری از این تلاش و اقدام مادر بزرگوارشون انشالله نصیبشون بشود. در پناه امام زمان همه رو خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی من.